نظر من اسمش موفقیت نیست. ضمن این که وقتی ما داریم در مورد عملکرد آقای داوود باقری صحبت میکنیم، باید بحث پزشکی ایشون رو بذاریم کنار، چون ایشون در حال حاضر نایب رئیس فدراسیون وزن و برداری هستن.
بله.
ایشون رئیس کمیته پزشکی ما نیستن که ما بیایم بشینیم بگیم که آقا ما در بحث دوپینگ موفق بودیم پس آقای باقری موفق بوده یا نه. ایشون نایب رئیس فدراسیونن، در جایگاه نایب رئیس ایشون چه کارهایی رو انجام دادن؟ گرفتن تست دوپینگ که به اصطلاح میتونه کار هر یک از ماهایی که الان اصلا پشت خط نشستیم هم باشه. آیا تو بحث آموزش چه کار کردن؟ تو بحث برنامه ریزی الان اردوهای تیم ملی وزن برداری ماها تعطیله. فدراسیون های پربرخوردی مثل کشتی، مثل بوکس، اینا رفتن مجوز گرفتن از ستاد کرونا، پیگیری کردن، ولی تو فدراسیون وزن منتظر چراغ سبزیم. مگر میشه کشتی مجوز بگیره با برخورد تن به تن، بوکس با برخورد تن به تن مجوز بگیره و وزن برداری که اصلا ورزشکاراش هیچ برخوردی با هم ندارن؟
آقای پورعلی عزیز،
این کارهاییست که به نظر من باید ما از نایب رئیس بخوایم که ببینیم در مورد این موارد چه نظری، چه اقداماتی کردن.
بله، ممنونم از توضیحاتتون.
برنامه ریزی کردن خیلی موارد اینچنینی هستن، نظر من راجع به اینا هم میشه صحبت کرد.
بله، اجازه بدید ببینیم در همین زمینه. آقای جماعت، من خواهش می‌کنم نظرتون رو بیان بکنید. خیلی خلاصه.
من ارادتمند آقای پورعلی، ببخشید ما نتونستیم یک گپ با هم بزنیم. آقای احمد، من تشکر می‌کنم آقای پورعلی، ولی اطلاعات ایشون یا غلطه یا نادرسته. چرا؟ فدراسیون وزنه‌برداری که ایشون فهم بودن بیشترین آمار مثبت با فاصله رو دارن، در نسبت با تعداد نمونه فدراسیون دهم کشوره در 4 سال اخیر.
بله.
کشتی میزان تست مثبت دوپینگش رو وزنه‌برداری بیشتره، فوتبال بالاتر از وزنه‌برداریه. ببینید، ما در مورد فدراسیون وزنه‌برداری نه، در مورد وزنه‌برداری انگاره رو ایجاد نکنیم. اطلاعات رسمی که فدراسیون پزشکی نشون داده دلالت و حکایت کامل داره اعدادش. چطور ما میگیم بالاترین میزان تست مثبت دوپینگ و وزنه‌برداری داره؟ ما اگر در فدراسیون وزنه‌برداری اراده ای در مبارزه با دوپینگ نداشتیم و آزمایش های ملیمون رو نمی گرفتیم، نه بین المللی. تو شما بذارید بین المللی ما رو ببینید، ما بسیار هم انتردمون موفق بوده. چرا نبوده؟ چرا ما رو درواسی داشته باشیم؟ ما با اگر همون مسابقات قهرمانی کشور و لیگ و تستشون نمی گرفتیم،
بله،
عدد چقدر می شد؟ همون موقع میبریم جشن میگرفتیم. ما رفتیم در چند بود با دوپینگ مبارزه کردیم. این که دوست آقای پورعلی فرمودن که چرا در مورد آقای دکتر باقری صحبت شد، آقای دکتر باقری چون کاندید پزشکی ورزشی شدن و متولی مبارزه با دوپینگ در وزنه‌برداری هستند و البته کمیته پزشکی هم در اختیارشونه که شما برید ببینید ما در 4 سال گذشته 5 سال گذشته در حوزه خدمات پزشکی به ملی پوشان چه توسعه‌ای داشتیم. ما در کنار تمام دوره ها، چه شامل لیگ، چه شامل باش قهرمانی کشور، لیگ اشتباه کردم، و سایر رویدادهای وزنه‌برداری کلاس های آموزشی دوپینگ داشتیم. ما تمام فشار رو به استان ها برای مبارزه با فشار مبارزه با دوپینگ گذاشتیم، چه در حوزه آموزش، چه در حوزه عملیاتی و میدانی. ما اگه تست نمی گرفتیم در سال گذشته اون 20 نمونه که استاد آقای پورعلی فرمودن ایجاد نمیشد. ما رفتیم از سرمنشه، یعنی باشگاه های استان ها مبارزه کردیم، در استان ها مبارزه رو با دوپینگ انجام دادیم، فقط نیومدیم تیم های ملیمون رو فلیس کنیم. که اگه میبینید سال گذشته یه نمونه هم بوده، اون یه نمونه هم در دوره سرپرستی ریاست فدراسیون بوده که حالا به هر دلیل اون اتفاق رخ داد که ما ناراحتیم. نکته دوم به اشرای ارمنی
خلاصه تر بفرمایید، چون ما فرصت رو بدیم به دیگر دوستان.
این که نظام مبارزه با ستاد مبارزه با کرونا دستور به راه اندازی شروع دوباره وزنه‌برداری نمیده، خب فدراسیون چه کار میتونه بکنه؟ ما هم پیگیریامونو کردیم، چرا نکردیم؟ ببخشید، اگر تنور وزنه‌برداری کشور باشه که برای فدراسیون خوبه، خب موافقت نمی کنم به هر دلیلی. به نظر من اینجا باید یقه اونا رو بریم بشیم. ما تا تابع تصمیمات حاکمیتی هستیم تو این زمینه. ما مخلص ما.
بله. خب ممنونم آقای جماعت. آقای پورعلی، شما در این در واقع ادامه مطالبی که جناب جماعت اشاره کردن، در ادامه توضیحاتی که شما دادید، مطلبی دارید خیلی خلاصه بیان بفرمایید که یه طرفه به قاضی نرفته باشیم؟ خواهش میکنم.
نه خواهش میکنم، البته خیلی صدای آقای جماعت خیلی به سختی میشنیدم، ولی به هر حال متوجه صحبت دوست خوبم شدم. موضوع اینه که واقعا بحث اینه که اصلا اصرار ما نداشته باشیم و اینکه ما خوب بودیم. به نظر من
آقای پورعلی عزیز، خب ارتباطتون آقای باقری، ارتباط ما قطع شده با آقای پورعلی. آقای باقری، آقای کوروش باقری عزیز،
بله بله،
خب شما شنیدید صحبت آقای جماعت شما، مگه مطلبی دارید در همین راستا بفرمایید.
بله خواهش میکنم. البته خب من اعتقادم بر این استش، وقتی که ما بخوایم نوجوانی که تازه از استانش زده بیرون واسه اولین مسابقه و بخوایم ایشون رو بدون آموزش به هر حال آزمایش بگیریم محروم کنیم، پاک کردن صورت مسئله استش. این که آزمایش گرفته میشه خیلی خوبه، بنده هم مخالفتی ندارم. حالا بحث ما کلن سمت آزمایش دوپینگ و این صحبت ها پیش رفت. من فکر میکنم که همونطوری که آقای پورعلی اشاره کردن، ابعاد فعالیت یک نایب رئیس خیلی میتونه بیشتر از اینا باشه. ما خیلی از استانامون مجامعش به تأخیر داره برگزار میشه. تهران بعد از یک سال تأخیر برگزار شد. خیلی از استانهای دیگه مونم مشکلات این چنینی داشتن. بنده نمیخوام همه چی رو سیاه و سفید ببینم، قطعا بازم تاکید میکنم خب نکات مثبتی هم هست، ولی اینا نکات ضعفی هست. شاید بخشش برمیگرده به این نواب رئیس عزیز که به هر حال میتونستن تو این زمینه ها فعالتر عمل کنن، تمرکزشون اینجا باشه. اینی هم که آقای پورعلی فرمودن که اگر اینا بد هستن به نفع وزنه برداری برن، بنده اصلا تو این زمینه که اینا بد هستن یا خوب تأکید ندارم روی حرفم. بنده حرفم این استش که وقتی کسی میاد نایب رئیس میشه، تمرکزش اینجا باشه قطعا بهتره تا اینی که تمرکزش جای دیگه باشه.
خب قطعا وقتی میخواد به اون سمت بره با اون هدف، یعنی اصلا ذهنیتش، فکرش، همه چیش به اونجا متمرکز میشه دیگه، این طرف فراموش شده است. یه واقعیتیست.
بله منظور بنده هم همین استش. و من این عزیزان، حالا یه وقت شنوندگان ما مخصوصا اهالی وزنه برداری فکر نکنن حالا این دو عزیزی که اونجا هستن ما مشکلی باشون داریم، اتفاقا من نه به شخصه نه مشکلی با اینا دارم نه روی شخص تمرکز دارم. بنده به شکل کلی عرض کردم، اگر کس دیگه ایم، اگر محسن بیرانوند عزیز به عنوان دبیر هم میرفت کاندید میشد، بنده میگفتم که تمرکزتون روی فدراسیون وزنه برداری کمتر میشه و این اعتقاد رو دارم و مطمئنم کسی که به هر حال روی کار خودش تعهد خودش تمرکز 100% داشته باشه، بهتر از اینه که بخشی از تمرکزش روی یک کار بزرگ دیگه، به هر حال هر فدراسیونی بزرگی خودشو داره، دو میدانی، فدراسیون پزشکی، اینها چیزای کوچیکی نیست. قطعا این عزیزان رفتن برنامه ریزی کردن و دنبال این هستن اونجا بخوان موفق بشن اگر صاحب رأی بشن. من فکر میکنم که یه مقداری شاید شبهه ایجاد شد در این زمینه و تمرکز روی این زمینه رفت که مثلا ما روی اشخاص نظر داریم، در حالی که من روی عملکردها نظر دارم و کاری به اشخاص ندارم و سعی میکنم حتی اسم نیارم که تبلیغ نشه، چون به لحاظ این که ما در رسانه ملی داریم صحبت میکنیم فکر میکنم که کار درستی نباشه.
بی نهایت ممنونم آقای پورعلی، هم ارتباطشون با ما برقرار شده. خیلی خلاصه صحبت های پایانی شما رو بشنم آقای پورعلی، چون فرصت کم هستش. عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
من فقط در ادامه صحبت محمد جواد عزیز بعد دو نکته رو بگم. ما اگر واقعا پیگیری کردیم در ستاد ملی مبارزه با کرونا و جوابی نگرفتیم، این نشون میده که پیگیری های ما ایراد داشته. ما نباید یقه کسی دیگر رو بگیریم، چون الان میشتریم که پشتی مجوز اردوهاش رو گرفته، شمشیربازی گرفته، بوکس گرفته و این نشون میده که ما تو پیگیری هامون ضعیف بودیم. نکته دوم، اگر واقعا همه کلاس های آموزشی مربوط به مبارزه با دوپینگ رو انجام دادیم و این نمونه مثبت دوپینگ داریم هنوز، باز این این هم نشون میده که ما تو آموزش هامون ایراد داشتیم. باز نمیتونیم بریم بگیم که چرا فلان ورزشکار دوپینگ میکنه توی مسابقات. ما توی بحث آموزشی ضعیف عمل کردیم. این دو موردی بود که من میخواستم پیرو صحبت های جماعت بگم. و نکته پایانی هم به هر حال این که من فکر میکنم فدراسیون باید خیلی دغدغه های بزرگتری داشته باشه. این که ما دنبال این باشیم که به هر حال فقط هدفمون این باشه که چه کسانی رئیس هیئت بشن در چه شهرهایی، این خیلی به نظر من کار قشنگی نیست. بله. اگر واقعا کرونا همه چی تعطیل، برگزاری با سرعت مجامع انتخاباتی خودش جای سوال داره، در حالی که ما پارسال سال گذشته قبل از مجمع انتخاباتی فدراسیون 9 ماه هیچ کدوم از هیئت‌های ما، خیلی هاشون 8-9 تاشون رئیس نداشتن و هیچ تلاشی برای اینکه در اون مقطع این مجامع برگزار بشه نداشتیم. الان یه مقدار عجیبه که تو روزهایی که اصلا تجمعات ممنوعه ماشاءالله دوستان خیلی پیگیرن، کرج رو میچینن میرن تهران بعد میرن اصفهان ماشاءالله. به هر حال و این من فکر کنم یه مقدار باید هدف گذاریامونو تغییر بدیم، به خود وزنه برداری هم فکر کنیم، یه خورده دلسوز خود وزنه برداری هم باشین در کنار فعالیت هایی که خواهی داشت.
بی نهایت ممنونم از شما، چون فرصت کم هست ما با شما خدافظی میکنیم. جناب آقای جماعت عزیز باز هم از شما ممنونم. فقط یه خواهشی دارم در پایان این گفتگو، پیرامون پویش کمک مؤمنانه که در فدراسیون قرار صورت بگیری یا صورت گرفته، یه توضیح خلاصم بدید، ممنون میشم در این راستا. تمام
میکنم. من تشکر میکنم از آقای باقری، آقای پورالیس، صدری که داشتن. ما اینجا آقای احمد، من بازم هفته پیش تحقیق کردم، بحث‌های طلبگیه داریم، به قول معروف این بیلو میزنیم که ایشالله این وزنه‌برداری کشور باغ پرمحصول تری رو برای این
دقیقا مزنه. همین هست دقیقا.
بکنه به قول آقای باقری، نه آقای باقری سودی دار میبره نه آقای پورالی، و دل سودا دنها میکنن. این یه نکته که من خواستم، رفعه یکی دو نکته من هم مطرح شد، حالا اگه فرصت بود هفته بعد در مورد استان هم صحبت میکنیم. من در مورد پویش کمک های مردمی که صورت گرفته که آقای باقری هم هفته پیش تشریف آورده، من ازشون ممنونم. به هر حال اینها بزرگ منشی هایی که در تاریخ ثبت خواهد شد. این پویش واقعیت اینه که با توجه به فرمایش و دستور مقام معظم رهبری در خصوص توجه به اقشار آسیب پذیر در کرونا صورت گرفته و امروز جان خانواده بزرگ وزنه‌برداری بسم الله گفته که دست اقشاری که در این ماجرا و در این حادثه در این موسسه دارن آسیب می‌بینن رو بگیره. دو نکته مهم داره به نظر من، و اولیش اینه که این حرکت حرکتیه که صرفاً بر عهده خانواده وزنه‌برداری، یعنی امروز خانواده وزنه‌برداری اومده پای کار، دوستان در تهران شهرستان ها دارن همت میکنن زحمت میکشن. نکته دوم اینه که انشاءالله هر آنچه که جمع شد در این چند روز که بزرگان وزنه‌برداری اومدن و دارن براش میدوئن، تبلیغ میکنن، به قول معروف تقریبار دارن براش میدوئن، قرار شده که هر آنچه که آیدی این پویه شد که ایشالله مبلغ قابل توجهی هم باشه، ابتدا به نیازمندان خانواده، اصلا نیازمند کلمه درست نیست، آسیب پذیران خانواده وزنه‌برداری از کرونا اختصاص پیدا کنه، که ما دعا میکنیم که ایشالله عددشون کم باشه، ایشالله جامعه وزنه‌برداری آسیب نیده باشه. یک به یک این خانواده وزنه‌برداری بزرگان ما که ما در صدشون خادم و این دوستان هستیم، ما می‌خوایم که این مبلغ در خانواده ما چیزی پیدا نکنیم که این پویش مشمولش بشه. در درجه دوم به حالا به سایر اقشار و گروه ها اختصاص خواهد یافت. ما در فدراسیون در کانال‌های ارتباطیش و این حرکت رو انجام دادیم. من ممنونم از رادیو ورزش که پای این حرکت اومده آقای ارمنده، و این درخواست رو دارم که این عنایت تا پایان پویش ادامه پیدا داشته باشید، که ان‌شاءالله این اقبال خوبی که شده ادامه پیدا کنه و یه باقیات و سالاتی بشه برای تمام مایی که تو خانواده وزنه‌برداری داریم خدمت میکنیم، و بزرگان، قهرمان ها، ملی پوش ها، پیشکسوت ها هم خیلی ممنونم که واقعا مردونه اومدن تو میدون. خدای باقی هفته پیش تشریف آوردن، وقت گذاشتن، پیگیر موضوع هن. سایر دوستان که من دارم میبینم، آقای بهزاد صمیمی، ملی پوش های ما، همه دارن تلاش میکنن که ان شاءالله یک در واقع آیدی برای قیامت و آخرت همه ما داشته باشه.
درود بر شما. ممنونم. لطف فرمودید جناب آقای جمعت، مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، در این گفتگو شرکت کردید. برای شما روزگاران خوبی را آرزو می‌کنم. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم مصاحبهران.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. جناب آقای کوروش باقری عزیز، پشت خط باشید. یک مهمان دیگه داریم. ان شاءالله بریم به سراغ مهمانمون دقایق دیگر و با شما در واقع برنامه رو ادامه بدیم. اما در ادامه برنامه و قبل از اینکه به سراغ مهمان بعدی برنامه بریم، یه بخش داریم تحت عنوان روز شماره وزنه برداری. این رو بشنویم به اتفاق.
71 سال پیش در چنین روزی، یعنی در دهم شهریور ماه سال 1328، تیم ملی وزنه برداری ایران تهران را به مقصد آمستردام هلند ترک کرد تا از آنجا راهی شوینینگن، محل برگزاری رقابت‌های جهانی 1949 بشه. این اولین حضور تیمی از ایران در رقابت‌های جهانی یک رشته ورزشی بود. جالبه که بدونید 27مین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ابتدا قرار بود به میزبانی آرژانتین برگزار شود، اما به دلیل اعتراض 8 کشور به دور بودن مسافت و عدم توانایی مالی جهت پرداخت هزینه مسافرت، با تصمیم فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری این رویداد در کشور هلند و در منطقه‌ای به نام شوینینگن برگزار شد. در اون مسابقات تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون با ترکیب جعفر سلماسی، محمود نامجو، حسن فردوس، محمد حسن رهنوردی و همینطور میر رسول رئیسی در رقابت‌های جهانی شرکت کرد و با کسب 1 مدال طلا و 2 مدال برنز عنوان سوم رده‌بندی مدالی رو به دست آورد. بله، تاریخ ورزش ایران در مسابقات جهانی برای اولین بار توسط وزنه‌برداری رقم خورد. حالا بعد از گذشت 50 سال همه میگویند محمود نامجو نخستین ورزشکار ایران است که توانسته روی سکوی نخست رقابت‌های جهانی بایستد و اولین مدال طلای تاریخ ورزش کشورمون در عرصه جهانی رو در آغوش بگیره. در اون مسابقات رهنوردی در دسته 75 کیلوگرم و رئیسی در دسته 82.5 کیلوگرم روی سکوی سوم دنیا ایستادن. نکته جالب توجه دیگر این که داوود نصیری سمنانی که به عنوان نخستین داور وزنه‌برداری ایران موفق به کسب گواهینامه بین‌المللی داوری از فدراسیون جهانی شده بود، تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون رو در رقابت‌های جهانی سال 1949 به عنوان مربی همراهی کرد و همینطور به عنوان داور در رقابت‌های جهانی قضاوت کرد. حال تاریخ رو ورق می‌زنیم تا به شهریور سال 1353 برسیم، به بازی‌های آسیایی 1974 در تهران. در رقابت‌های وزنه‌برداری آن بازی‌ها که طی روزهای 11 تا 14 شهریور ماه برگزار شد، برای نخستین بار تصمیم گرفته شد علاوه بر مدال مجموع، در پایان حرکت‌های یک ضرب و دو ضرب هم به وزنه‌برداران برتر مدال تعلق گیرد. با اتخاذ این تصمیم عجیب، تیم 9 نفره وزنه‌برداری ایران موفق به کسب 10 مدال طلا، 11 مدال نقره و 3 مدال برنز شد. هوشنگ کارگرنژاد، محمد نصیری، علی والی، اکبر شکراللهی، حافظ حسنی، نصرالله دهنوی، ابراهیم پوردژم و مهدی عطار اشرفی وزنه‌بردارانی بودند که با این قانون در بازی‌های آسیایی تهران 24 مدال برای کاروان ورزشی ایران به دست آوردند. اتفاقاً به لطف همین قانون هم کاروان ایران در رده‌بندی مدالی بازی‌های آسیایی تهران بالاتر از ژاپن در جایگاه دوم ایستاد. جالبه بدونید که قانون تخصیص 3 مدال به هر وزنه‌بردار فقط و فقط در بازی‌های آسیایی تهران اجرا شد.
دوستان وقتتون بخیر. ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری رو از شبکه‌ی رادیویی ورزش میشنوید. ساعت همینک 9:50 دقیقه هستش. روز شماره وزنه‌برداری رو شنیدید. اما مهمانی که خدمتتون عرض کردم همینک پشت خط هستن، جناب آقای طباطبایی، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان اصفهان. توی تیتر خبرها که در شروع برنامه به تراتون رسوندم اعلام کردم که پس از 12 شهریور ما قرار است انتخابات هیئت وزنه‌برداری استان اصفهان برگزار بشه. در همین زمینه می‌خوایم دقایق کوتاه در خدمت جناب آقای طباطبایی باشیم و ببینیم که برای انتخابات چه برنامه‌ای مد نظر دارن. جناب طباطبایی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
به نام خدا، بنده هم سلام و خسته نباشید در خدمت شما و همکاران محترمتون. خب همینطور که مصدر هستید، با توجه به آیین نامه هیئت‌های ورزشی استان‌ها، ان شاء الله روز چهارشنبه ساعت 11:30 صبح مجمع انتخابات هیئت وزنه‌برداری استان اصفهان ان شاء الله برگزار میشه با حضور ریاست محترم فدراسیون.
بله جناب کوروش باقری، کارشناس محترم برنامه‌مون، جناب آقای طباطبایی پشت خط هستن. آقای باقری عزیز بفرمایید. آقای طباطبایی هم که
سلام باشه. سلام دارم خدمت شما جناب آقای طباطبایی، ممنونم که هم سلام پیدا کردین در برنامه. خب همونطوری که اشاره کردین، قرار استش که چهارشنبه این انتخابات برگزار بشه. چیزی که به ذهن من میرسه این که ظاهرا یه مقداری تأخیر در برگزاری این انتخابات بود و اینکه دلیلش چی بودش و اینکه چند نفر حضور پیدا کردن توی این انتخابات و به هر حال شرایط به چه شکلی هستش که ایشالله ما شاهد این نباشیم مثل گذشته زمانی که آیه فدوی بودن و کنار رفتن، ایشالله بتونن با قدرت به کارشون ادامه بدن و چهار سالشون رو پر کنن و ایشالله وزنه‌برداری اصفهان مثل همیشه پربار باشه.
من هم سلام عرض کنم خدمت شما باقری. خب همینطور که مصدر هستید، آیه فدوی در خرداد ماه سال جاری استعفا دادن و مدت سرپرستی جناب آقای کمالیان هنوز هست، یه مدت ازش باقی هست و ما در اثر وقت با هماهنگی ریاست محترم فدراسیون اقدام به برگزاری مجمع کردیم. پنج نفر از عزیزانی که به اصطلاح ثبت نام کردن مورد تایید قرار گرفتن و انشاءالله در این رقابت روز چهارشنبه شرکت میکنن و امیدواریم نفری رو که مجمع انتخاب میکنه با تمام قوا انشاءالله به کارش ادامه بده و مطمئنا نفری که برآمده از رأی مجمع باشه، هم هیئت هم اداره کل ورزش و زبان هم فدراسیون انشاءالله ازشون حمایت خواهد
کرد. عرضم به حضور شما که در هیئت وزنه‌برداری تهران که دو هفته پیش بود فکر میکنم برگزار شد، قبلش یک اختلاف نظرهای کاری ظاهرا بین اداره کل و فدراسیون بود راجب نفرات به هر حال اعضای مجمع. میخواستم ببینم اینجا آیا همچین مواردی وجود داشت یا خیر، یا اینی که اصلا تبادل نظری صورت گرفت یا اختلاف نظری بود؟
نه، خوشبختانه ما با هماهنگی که با فدراسیون داشتیم، نفراتی که معرفی کردیم به فدراسیون مورد تایید فدراسیون قرار گرفتن و انشاءالله اون نفراتی که مورد تایید قرار گرفتن به عنوان اعضای مجمع روز چهارشنبه در جلسه حضور پیدا خواهند کرد و امیدواریم که نفری که برگرفته از این آرا هست انشاءالله بتونه در راستای اهداف و برنامه‌های فدراسیون و در راستای اهداف و برنامه‌های اداره کل ورزش و زبان و برنامه‌اش اجرای عملیاتی بکنه. مطمئنا خب هر انتخاباتی دچار حالی سری مسائل و موارد پیش روی خودش هست، ولی خوشبختانه اداره کل ورزش و زبان با تعامل و هماهنگی که با فدراسیون و قهرمانان و پیشکسوتانش داره، سعی کردیم که اعضای مجمع رو طوری انتخاب بکنیم که نفراتی باشن که از لحاظ به اصطلاح اون سابقه و از لحاظ وجهی به اصطلاح عمومی و به اصطلاح از لحاظ شخصیتی که حالا در بحث وزنه برداری دارن مورد تایید همگان باشه. نفراتی که انتخاب شدن خوشبختانه مورد تایید هم اداره کل هم فدراسیون هم برگرفته از تفکر عمومی همه وزنه برداران هست و ان شاء الله انتخابات خوبی رو پیش رو خواهیم داشت.
خیلی تشکر میکنم از شما. بنده هم امیدوار هستم ایشالله هر عزیزی که انتخاب میشه به هر حال بیاد از مخصوصا منابع انسانی خیلی خوبی که ما توی اصفهان داریم. ما قهرمان المپیک سهراب مرادی عزیز رو داریم، قهرمانان بزرگی مثل رسول تقیان، رشید شریفی و عزیزان دیگه رو داریم. امیدوار هستم که هر عزیزی که انتخاب میشه ضمن برنامه‌ای که داره بتونه از زمینه منابع انسانی از این عزیزان استفاده کنه و بالندگی بیشتر وزنه‌برداری اصفهان رو ببینیم. تشکر میکنم از شما.
آقای طباطبایی عذرخواهی میکنم، من یه سوال داشتم، نفراتی که کاندید شدن همه از خانواده وزنه‌برداری هستن یا اینکه نه؟
ببینید 5 نفر اعضا هستن، یک نفر خانم رحیمی هست که ایشون عزم به حضورتون از کسانی هستن که خب از بعد به اصطلاح شرایطی که به اصطلاح برای بانوان مهیا شد و در اصل بحث فعالیت تقریبا 1-2 سال از فعالیت شروع کرده، ولی بقیه از خانواده وزنه‌برداری هستن.
بله، شما خودتون در مقام مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان چه مدتی البته فعال هستید و کلن روند وزنه‌برداری رو در اون خطه چگونه دیدید تا به امروز که حالا پس فردا انتخابات برگزار میشه و قطعا وضعیت به گونه دیگه خواهد شد، کسی که میاد خب به حال برخودش برنامه داره، هدف داره، اون یک مقوله دیگری است، تا اینجای کار چگونه دیدید وزنه‌برداری رو؟
بنده 4 ماه هست در خدمت جامعه ورزش استان اصفهان هستم. خوشبختانه خب وزن برداری خواستگار خیلی خوبی داره در راستای بحث استان اصفهان، خصوصا در شهرستان‌های استان فعالیت‌های خیلی خوبی انجام میشه، مربیان خیلی خوبی داریم، همونطور که جناب آقای باقری کارشناس محترم اشاره کردن، نیروی انسانی خیلی خوبی استان اصفهان در راستای بحث وزن برداری در همه حوزه‌ها داره و امیدواریم با وفاق و همدلی و حضور پیشکسوتان و شورای راهبردی که من از هر کدوم از هیئت‌های ورزشی که انتخاب شدن ازشون تقاضا کردم که بحث شورای راهبردی اون هیئت رو تشکیل بدن که بتونن با توجه به حضور همه ظرفیت‌هایی که در رشته ورزش هست اهداف و برنامه راهبردیشون و برنامه استراتژیشون رو اجرایی بکنن. خب همینطور که مستعصر هستید اداره کل ورزش و جوانان هم یک برنامه راهبردی پیش روی خودش داره، چشم‌اندازی رو ترسیم کرده و مطمئنم برش به صلاح اون رو در شهرستان‌ها داریم، برش هیئت‌هاشو داریم و امیدواریم که هیئت‌های ورزشی و شهرستان‌ها هم انشاءالله همسو و همراه با این برنامه استراتژیک و در راستای اهداف و برنامه فدراسیون گام بردارن. خب خواستگاه وزنه برداری که از خواستگاهی به اصطلاح استانیش میتونیم استان اصفهان رو یاد بکنیم، کما که خب ما قهرمان المپیک شدیم جناب پهلوان سهراب مرادی و قهرمانان ارزدی آقای شریفی، رسول معتمدی و سایر عزیزانی که تو این حوزه واقعا دارن فعالیت میکنن. یکی از شاخص هایی که از مواردی که میتونیم بهش خوب اشاره بکنیم بحث وزن برداری بانوان هست که طی این 2 سال اخیر خیلی خوب رشد کرده و فعالیت های خیلی خوبی هم در این حوزه داشتن. امیدواریم که در سایه اون تعامل و همراهی که هست و در سایه برنامه که انشالله توسط اون نفر برگزیده اجرایی و عملیاتی میشه روز به روز شاهد رشد و شکوفایی وزن برداری استان اصفهان باشیم، کمایی که ما معتقد هستیم که امثال آقای سهراب مرادی زیاد داریم، نفرات زیاد داریم که مطمئناً با توجه به برنامه استعدادیابی و استعدادپروری که در سطح استان انجام میشه امیدواریم که در المپیک‌های بعدی و انشاءالله در مسابقات جهانی و آسیایی شاهد بروز و ظهور استعدادهای وزنه‌برداری استان اصفهان باشیم
انشاءالله. ممنونم جناب آقای طباطبایی عزیز، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان اصفهان که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنیم. خیلی متشکرم.
منم از شما تشکر میکنم. خدا.
خب جناب آقای باقری عزیز، صحبت‌های پایانی شما.
خب تمام هم‌غم ما این هستش که وزنه برداری اون بالندگی همیشگیشو داشته باشه. اگر به هر حال با حساسیت موضوعات مختلف رو دنبال میکنیم هدفی غیر از این نیست. من آرزو میکنم که ایشالله ورزش ایران مخصوصا وزنه برداری همیشه اون بالندگی رو داشته باشه و ما شاهد موفقیت‌های بیشتر چه در المپیک پیش رو که 1 سال با تأخیر قرار هستش که برگزار بشه، اولا برگزار بشه و بعد هم ایران
اگر برگزار بشه بله
انشاءالله با قدرت رو داشته باشه و همین که در حال مشکلات به حد اقل برسه. بعد من تشکر میکنم از شما.
لطف فرمودید جناب کوروش باقری عزیز، کارشناس محترم برنامه از پیشکسوتان این رشته ورزشی. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان به پایان برنامه رسیدیم. برای همه شما سروران عزیز و ارجمندم آرزوی روزگاران خوبی رو میکنم و به اتفاق سردار محترم برنامه سرکار خانم بیدکی، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و دوست خوبم آقای محمودی سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. انشاءالله که همواره سربلند و موفق باشید. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
فارسی پاس.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل واژه بیگانه باکسر، واژه مشت زن را تصویب کرده است.
رادیو ورزش همراه عزاداران حسینی.